بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در احکام وضعیه بود. آیا اینها مجعول مستقلن یا منتزعن از احکام تکلیفیه و یا اینکه نه، اینها یک سلسله امور تکوینیه هستن یا باید تفصیل بدیم بین احکام وضعیه؟ بس به اینجا رسید که حق این است که حساب احکام وضعیه رو از هم جدا کنیم، چون اینها رو با حکم واحد نمیتوان حکم کرد، هر کدامش اقتضایی داره، شاید 17 رقم هست. دونه دونه از احکام وضعیه رو بگیم و هر کدام بحث لازم دربارهش انجام بشود. اولین قسم احکام وضعیه عبارت بود از سببیت و شرطیت و مانعیت لتکلیف. این بحثش تمام شد. دوم سببیت و شرطیت و جزئیت و مانعیت للمکلف به، این هم بحثش دیروز تمام شد. بله، سوال میکنن فرق رافعیت و مانعیت چیه؟ رافع آن است که میاد موجود رو بر میداره، مثلا فسخ رافع، میاد معامله رو بر میداره. مانع این است که جلو ملحق شدن اجزای آینده رو به اجزای گذشته میگیره، یعنی سد ایجاد میکنه بین ماضی و مستقبل، نمیذاره اون ارتباط و اتصال بین اجزای صلات پیدا بشه، این مانع میشه. مثل قاطعیت، یعنی مانعیت اگر در وسط پیدا بشه قاطع، اگر از اول باشه مانع ایجاده، اگر وسط پیدا بشه قاطع می شود. به صورت و اما سومین قسمت از احکام وضعیه که امروز باید در بارش بحث کنیم، مسئله صحت و فساد است، چه در معاملات صحیح و فاسده و چه در عبادات صحیحه و فاسده. آیا اینا از احکام وضعیه هستن؟ آیا اینها مستقلن در جب یا تبع چی هم؟ یعنی از احکام وضعیه شمردن، نگیم از احکام وضعیه هستن، جز احکام وضعیه شمرده شده است. آیا اینها مستقل در جبن، تبع تفصیلی درش هست؟ در اینجا چهار قول نقل شده. مرحوم محقق نائینی در اجود التقریرات چهار قول در این زمینه در باره صحت و فساد نقل میکنه. یکی از اقوال، قول اول این است که بگیم اصلا اینا مشغول نیستن، لا استقلالن لا طبعا، هیچ مشغول نیست. قول دوم این است که بگیم اینها مجهولن، همه جا مستقل، نه هم در عبادات هم در معاملات استقلال در جمع. قول سوم این است فرق بین معاملات و عبادات بذاریم، فرق بین عبادات و معاملات بگذاریم. بگیم در معاملات جعل مستقل ندارد، ولی در عبادات دارای جعل مستقل است. فرق بین عبادات و معاملات، معاملات جعل مستقل نداره اما در عبادات جعل مستقل داره. چهارم هم فرق بگذاریم بین صحت واقعی و صحت ظاهری. صحت واقعی قابل جعل مستقل نیست اما صحت ظاهریه قابل جعل. صحت واقعی مثل نمازی است که مطابق حکم واقعی ایجاد شده است، میشه صحت واقعی. میگیم قابل جعل نیست. ولی صحت ظاهریه که شارع مقدس میگه طهارت استصحابی رو کافی میدونم، در نماز نماز با طهارت استصحابی قبول کردم، با وضوی استصحابی قبول کردم، این صحت ظاهریه است. یا کسی رو شک اعتناب شک نمی کنه یا بنابر اکثر بگذار، اینا صحت ظاهریه است. میگیم اینا مجبوله، دارای جعل مستقله. این چهار قول، البته این چهار قول رو به صورت این چهار قول مرحوم محقق ناینی در اجود و تغییرات ذکر نفرموده، بعضیشو نگفته، ثالثها رابعها اول و دومشو نگفته. حالا نگفته میخواد بگه هر دو موجود مستقلن یا هر دو تبعن، یا نه هر دو اصلا نه جعل مستقل نه جعل تبع، هیچ کدام نداره. عبارت در باره قول اول و دوم در کلامشون یه خود ابهام داره. علا کل حال ایشون چهار قول اجمالا قائل شده، این چهار قول ما این رقم تشریحش میکنیم. میگیم قول اول این است که اصلا جعل ندارد مسئله صحت و فساد، لا استقلالا لا تبع. دوم این است که بگیم نه جعل مستقل دارد. سوم بین معاملات و عبادات فرق بذاریم، معاملات جعل نداره، در عبادات جعل مستقل داره. چهارم فرق بگذاریم بین صحت واقعی و صحت ظاهری، صحت واقعی جعل نداره، صحت ظاهری جعل مستقل داره. حالا ببینیم بین این اقوال چی بود. عقیده ما این است که صحت و فساد دو معنی دارد که هیچ کدام از اون دو معنی اصلا حکم وضعی نیست، مجهول نیست. اصلا این دو معنی امر تکوینیه. یه صحت و فسادی است که در باب صحیح عام گفتیم، آیونی که بودن یادشون هست، ما گفتیم صحیح یعنی مبدا الاثر، الاثر تام، فاسد چیزی که دارای اون اثر تام نیست. یه اتومبیل صحیح آن از اون هدفی که برای اون هست به طور کامل ازش گرفته می شود. یه ساعت صحیح آن از اون مجموعه طوری هست که اون اثری که می خواهیم تنظیم وقت و نشان دادن وقت هست به طور کامل ازش ظاهر میشه، عقب و جلو هم نمی مانه. اما خراب، فاسد، اونهایی هست در میوه‌ها، در صناعات، در اختراعات، اینا بر محور اثر دور می‌زنند. صحیح آن است که مبدا الاثر کامل، فاسد آن است که لیس مبدا الاثر اصلا یا اثر ناقص به ما میده. این معنی صحیحه، صحیح و فاسد. این معنا که البته یه امر تکوینی خارجی واضحه، این یه امر مجهولی نیست. آیا این دستگاه اثر داره یا اثر نداره، این یه امریست تکوینی، لا مجهول مستقلن ولا مجهول به طبع للحکام تکوینی، بلکه این امر تکوینی هست. ببینید معنی اول ذوالاثر داریم میگیم مطابقت امر بمونه، بعد صلات صحیح به معنی اون صلاتی است که اون قربه الله درش هست. صوم صحیح اون صومی است که جنتون من النار درش هست. حج صحیح آن است که اون مصالح و اون به اصطلاح فواید رو داره. این که یه امری است تکوینی، کاری نداره به جعل یا دارای اون اثر قربه الله هست یا نیست. هادا امر تکوینی غیر قابل للجعل. نمیشه بگه من این صلات رو مقرب الله قرار دادم، قربه الله یه مصلحتی درشه، من این صلات رو ناهی عن الفحشاء و المنکر قرار دادم، من این صوم و جنتم منند. نه، این یه خاصیت ذاتی هست و خواص ذاتیه و آثار ذاتیه از قلم رو جل بیرونه. حالا میرسم به حکم ظاهری، میرسم به اون قول چهارم که مختار مرحوم محقق نهایین در عدوه تقریراتی میرسم. و اما معنی دوم سهم این است که بیم مطابقت و لعب یا مطابقت الحکم شرعی. مطابقت الامر در واجبات مستحبات عبادات. شارع مقدس 10 جز از من خواست، منم 10 جز به جا آوردم. صحیح یعنی این مأمور به مطابق معتی و به باشه، اون مأمور به الهی با معتی و به من مطابق باشم. 10 جز اینم 10 جز توافقا تطابقا صحت به این معنی. بگیم آقا اون صحت معنی اول که به معنی آثار ما که نمیدونیم، خدا میدونه کدام صلات اثر مقرب الله و ناهی عن الفحشاء و المنکر و اینا داره نداره، ما که اون نمیدونیم. ما اونی که میفهمیم از صحت و فساد در فقه مطابقت المأمور به، یعنی معتی و به من، عمل من با مأمور به خدایی توافق در خارج داشته باشه. این در عبادات، در معاملات هم مطابقت حکم الهی است. خداوند فرموده نکاح مبدأ آثار نکاحی است که جامعه این شرایط باشه. معتیه بهمن مطابق اون حکم الهی شو. نکاح 10 شرط داره، معتیه بهمن هم واجد اون 10 شرط بود. تطابق با امر الهی در واجبات و مستحبات یا با حکم الهی در معاملات. حالا سؤال، آیا این تطابق یه امر تکوینیه یا یه امر قراردادیه؟ قابل قراردادم هست. اگر اونی که به من به جا آوردم 9 جز داره، مأمور به 10 جز، آیا اینا متطابقانن؟ نه. میشه بگیم آقا جل تو مطابقن، 9 تا مساویس 10 تا جل کرد، تناقضه. اگر 9 تاست اونم 10 تاست، 9 تا مساوی 10 تا نیست، چه رقم جهل تا و مساوی هم. مثل این که کسی بگه آه 2 تا 4 تاست من جهل تا و 5 قابل جهل نیست. اینا اموری نیست که قابل جهل بشه. یا معتی و به و معمول به مطابقن یا نیستن. اگر مطابقن صحیح هست، اگر مطابق نیستن فاسد هست. یا این نوهی که من انجام دادم واجد شرایط شرعیه است یا نیست. اگر واجد صحیحه، اگر واجد نیست فاسد است. به جهل توهو که درست نمیشه. یعنی شارع مقدس میگه 9 تا مساوی 10 تا است، جهل نمیخواد. اصلا صحت خود تطابقه، نه منتزع از تطابقه. اینا دقت کنی، بعضی از آیون خیال میکنن، نوشتن بعضی از بزرگان که منتزع از این تطابقه. نه اصلا صحت لا معناله الا موافقت المعتیبه للمعمول. اصلا خود این تطابق صحته، یعنی که صحت منتظر از دیگه. وقتی بشکافیم صحت چیه، یه معنیه من چه اثره که خب ما نمیتونیم کاری داشته باشیم، آثار و مصالح و مفاسد اشاره میدونیم. اونی که ما میتونیم در فقه ازش سخن بگیم، صحت به معنی مطابقت الامر یا مطابقت الحکم شرعی، تطابق یه امر تکوینی خارجیه. ده تا با ده تا موافقه، اما نه تا با ده تا مطابق نیست. صد بارم بگی جلتو، یک تصویه هزار دانه به دست بگیری، جلتو تسعه مطابقا لن اشاره. تا صبحم بگی خسته بشی فایده نداره. تشبیه مجازه، بحثمون تشبیه مجاز نیست، بحثمون حقیقته. و ها کذا به یه سعی شیش تا شرط داره، شما پنج تا شرطش حاصل شده، انجام داده ای، تحصیل کردی. حال بگیم جلتو مطابقا، نمیشه دیگه، پنج تا مطابق شیش تا نیست. یه امر انتظاری هم نیست، یه امر تکوینیه، یه واقعیت خارجیت. اما متطابقان و اما متخالفان. اگر متطابق باشد نمیشه جعل مخالفت کرد، اگر متخالف باشد نمیشه جمع مطابقت کرد. منتظم نیست، صحت یه چیزی نیست که از تطابق انتظار بشه، این تطابقه. فساد چیزی نیست که از تخالف انتظار بشه، این تخالف است. پس در یک جا این تطابق، در یک جا این تخالف. هادا صحیحون هادا فاسدون، اینا مسائلی نیست که قابل جلب باشه. نتیجه این شد صحت و فساد لا مجهولان بلا اصاله ولا مجهولان به طبع. بسیار. نه، صحت و فساد از مطابقه معتی و به به معمول و به پیدا میشه. یعنی وقتی مقایسه میکنی عملت را به دستور خدا، اگر عمل خارجی تو با دستور الهی موافق بود، اسمشو صحیح میذاری، نه انتظار میکنی، اصلا صحت یعنی همین. اگر عمل تو مطابق نبود، اسمشو فاسد میذاریم. نمیشود اونجا که مطابقه جعل فساد کنن، و نمیشه اونجا که مخالفه جعل صحت کنن. تجربه بله، گاهی میشود شارع مقدس در حکم خودش تصرف میکنه، میگه در مقام ضرورت من جزء دهم را که سوره است و تنگ از تو برداشتم. در تنگی وقت سوره ساقط میشه، امرشو برمیده. وقتی امرشو برداشت، مأمور به چند تا؟ نه تا. معطی به چند تا؟ نه تا. تطابق باز تکوینیه. شارع میتونه مبدا و عوض، یعنی ده تاشو بکنه نه تا، بکنه هشتا. در زیق وقت بعضی از اجزا بد داره، بعضی از شرایط بد دارن. نه، این جهت و مساویا نیست، این کم میکنه خودش، نه با نه مساوی هست، نمیخواد شما مساویش کنی. بسیار خوب. یعنی شارع میگه نه تا رو مساوی نه تا قرار دادم یا ده تا رو مساوی نه تا؟ جواب منو بدی. شارع میگه نه تا رو مساوی نه تا قرار دادم، ده تا رو مساوی نه تا؟ کدام نه تا که مساوی نه تا است؟ نمیخواد شارع قرار بده نه تا مساوی نه تا، شارع نمیخواد قرار بده. معنیش این است دهمی رو برداشتم، و الان نه تا مساوی نه تا است، این قابل جد. ده تا مساوی نه تا است، قابل جد. اصلا هیچ کنم. شارع میتونی یه تصرفی در مأمور به تا موافق معتی رو به میشه، این ریشه رو زدیم و الا تطابق 9 با 9 و عدم تطابق 10 با 9 هیچ کدام قابل جمع و قابل تشریع نیست. فتلخ حسم انزاله، بله محاله شاره بگه جل تو نهتا رو با نهتا مساوی، نهتا رو نمیخواد مساوی بکنی، هست دهتا رو که نمیشه مساوی بکنن، محاله. ها شاره میتونه مهمور بهش عوض کن، بگه در حال ضرورت من برداشتم، خود به خود مطابق میشه. توجه داری؟ حالا اجازه بدید این مسئله بقیده من واضحه، بیش از این نیازه به بحث نداره. اشاره مقدس هرگز مطابقت و لا مطابقت رو نمیاد جد کنید. اینم مثل این است، یه کالایی هست گذاشتن تو این کفه ترازو، یه سنگی هم گذاشتن اونجا، اون سنگ 5 کیلوه، این کالا هم 5 کیلو. اگر واقعا وزن واقعیش باشه مساوی میشه، اگر کمتر باشه نمیخونه. نه در اونجایی که مساویه میشه جعل مخالفت کنن، نه در اونجا که از 5 کیلو کمتر 4 کیلو میشه جعل مطابقت کنن. یا سنگ باید کمش کنه یا جنس باید زیادش کنه، اینا امور تکوینی هستن، اینا قابل جعل تشریعی و قانونی نیستن. این واضح. ولی بله حکم ظاهر علاقه، ولی مرحوم محقق ناینی در اجود و تقریرات میگه فرق هست بین احکام واقعیه، صحت واقعیه و صحت ظاهری. صحت واقعی قابل جعل نیست، قابل جعل مستقل نیست. صحت واقعیه قابل جعل مستقل نیست، اما صحت ظاهریه قابل جعل مستقل هست. عجب این است که مرحوم محقق ناینی میدانید دو تا تقریرات داره، تقریرات دوره اول ایشون رو مرحوم هاشمندلی کاظمینی نوشته به نام فوائد الاصول، تقریرات دوره دوم ایشون رو آیت الله خویی نوشتن به نام اجود و تقریرات. نظر محقق ناینی در فوائد با اجود با هم تعارض داره، یعنی در فوائد میگه قابل جعل مستقل نیست، نه صحت ظاهری نه صحت ظاهری، هیچ کدام، هر منتزع میداره، انتزاع که ما گفتیم انتزاع هم درست، میگه هم صحت واقعی انتزاعی هم صحت ظاهری انتزاعی. اما در فوا این دفعه در اصوله، در اجود و تقریرات نظرش برگشته، میگه الحق و القول الرابع فرق بین صحت الواقعیه و صحت ظاهریه، صحت ظاهری قابل جعل. شارع میتونه بگه این نمازی که شما بدون سوره خوندید، فراموش کردید، نسیان داشتید، با طهارت استصحابی خوندی، جعلته صحیحا، چون صحت ظاهریه یه چیزیست قابل جعل و جعل مستقل هم ممکن است بهش تعلق بگیره، اما صحت واقعی منتزع از تطابق، منتزع از تطابق، ولی صحت ظاهریه کما اینکه شاره میتون بگه من اینو مجزی قرار دادم، میتون بگه صحیح قرار دادم، من اینو به جای اون پذیرفتم. بله عرض ما این است که هیچ فرقی بین صحت ظاهریه و صحت واقعیه نیست. صحت و فساد به معنی تطابق لا تطابق، چه ظاهری باشه واقعی باشه. میگن تطابق گاهی واقعی گاهی تعبدیه، من تعبدن به شما میگم 2 تا مساویس به 5، میشه تعبد، یعنی دوی به ازای دو رو مساوی پنج بدان شده. ها بگه آثار پنج مترتب کن، اون معنیش آثار شرعیه است، مشمول به تبع میشه، نه نه تالا نجاست بمونه، اون بحث دیگه دید. اونا بمانه فعلا صحت و فساد. صحت من گفتم حساب احکام قضیه از هم جدا، صحت و فساد میره رو محور تطابق. یه من شارع مقدس ممکن است بگه آقا من 9 تا رو به جای 10 تا پذیرفتم، یا معنیش این است جز 10 رو از مأمور به انداختم، یا معنیش این است تمام مأمور رو به برداشتم، یا معنیش این است قضا لازم نیست به جا بیاری، اعاده لازم نیست به جا بیاری، میبری یه حکم تکلیفی. واقعیت این است 9 تا رو جل تو 10 تا خیلی این معنا نداره. ببینید ما اگر نظر مبارکتون باشه سابقا گفتیم یه چیزا قابل جل نیست. مثلا شجر رو من بگم جل تو حجرم، حجر رو بگم جل تو شجرم، جل تعبدی هم معنی نه، اصلا قابل جل نیست. مگر این که بگم با شجر همون معامله کن عمل که با حجر معامله میکن، این تکلیفه، این وضع معنا نداره. وضع شجر حجرن و وضع حجر شجرن، مگر وقت بله آثاره تکلیف بگیم با شجر همون معامله کن که با حجر، با حجر چه معامله میکردی؟ شرن با اگه آثار شرعیه داشت حجر هم خود تکلیف میشه. پس آثار تکلیفی میشه، این وضع به تبع میشه. مرحوم محقق نانی میگه جهل به دستاله داره، اجاد و تقلیلات ببینیم، نه یعنی جهل استقلالی لا تبع تکلیف، استقلالی تعبدی لا تبع تکلیف، تبع تکلیف نیست، معنی نداره. شجر که نمیشه حجر قرار بدن، یعنی که تشریح هم نسن قابل تشریح نیست شجر حجر، مگر چی؟ مگر رتب علیه آثار الشرعیه، ترتیب آثار شرعیه تکلیف. بنابراین جعل استقلالی به صحت و فساد نه ظاهری نه واقعی تعلق نمیگیره، لأن صحت و الفساد به معنی المطابقه و لامطابقه، مطابقت و لامطابقه یه امر تکوینی خارجی قابل جعل من نیست. شما میتوانی یه جزء از مأمور بهت برداری 10 تا بشه 9 تا، 9 تای مأمور به با 9 تای معتی یا به یکی بشه. شما میتوانی به من بگی قضا نکن یا عاده نکن، آثار شرعیه رو بگی، بگی 10 تا سر جای خودش چسبیده است، 9 تایی هم که تو به جا آوردی مطابق 10 تا نیست، اما من میگم قضا لازم است. من برای سهولت بر عباد برداشتم قضا، برداشتم یاد دارم. خیلی بود، این معنیش این است که امر و نهیت رو عوض کردی و به دنبال اون امر و نهی ما انتظار صحت و فساد ظاهری میکنیم. این جعل تبعیست نه جعل استقلالی. خلاصه جعل استقلالی در باره صحت و فساد نه در معاملات، نه در عبادات، نه صحت واقعی، نه صحت ظاهری، هیچ کدام اینها جعل بردار نیست، به علت این که صحت و فساد یا به معنی آثاره که از بحث ما بیرونه، ما بحث اثر رو نداریم اینجا، یا به معنی مطابقت حکم الهی و مطابق عوامل و نواهی، مطابقت عوامل و نواهی الهی است، یعنی معتی و به با معمول به مطابق یا لا مطابق، این یه امر تکوینی هست. باز تکرار میکنم، انتظام نپذیرفتم، تکرار همین میخواستم تکرار کنم، تکرار میکنم، ما میگیم صحت عین مطابقت، نه منتزع از مطابقت. اصلا لا نعقل ولا نفهم من الصحة الا مطابقت المعتی و بهد المعمول به ولا نعقل ولا نفهم من الفساد الا لا مطابقه مگر لا مطابقه فعلا حاضر انتظا اما نمیدونیم حالا شعار مقدس یه جو محبت کرده غذا رو برداشته و برداشته و الا لا مطابقت سر جای خودش هست مطابقت سر جای خودش هست چیزی نیست که با گفتن بنده و شجا شما بیارم عوض کنیم شجر حجر کنیم حجر شجر کنیم حالا این نظر مبارکتون باشه در صحت و فساد که بخش سوم شد از احکام وضعیه اما بخش چهارم امور تکمیلیه شد صحت و فساد از دایره جلب بیرون لا تبع لا استقلال و اما بخش چهارم از احکام وضعیه طهارت و نجاست نه صحت نیست میگیم آثار صحتی ولی صحت نیست مطابق نیست نه مطابق نیست مطابقت نداره عرض کردم از عدم تطابقه نه اونجا مجازن مجازن میگیم صحیحه این عملتون صحیح نبود قضا نداره نه مجازه دیگه صحیح نیست دیگه نه تا با دهتان صحیح نیست دیگه و مسلمه دیگه مطابق نیست حالا شاره دل شما دیگه قضا نکن عمل من باطل بوده قضا رو برداشته و برداشته و اما چهارم الطهاره و نجاست باز در اینجا اختلاف اقواله نظر مبارک مرحوم شیخ انصاری رو قبلا خوندیم ایشون میفرمود طهارت و نجاست چیه؟ بله؟ امران واقعیان کشف انومش شاره طهارت و نجاست و جز امور تکمیلیه میدانست ولی ادهی میگوین نه طهارت و نجاست امران وضعیانه تشریع الهیه جهل و حکم وضعیه مستقلن جهل بعضی هم ممکنه بگن جهل به طبعه طاهر چیزیست که لا یجوز چیزیست که یجوز و شربو یجوز از یجوز و جواز حکم شرعی انتزاع میشه نجس چیزیست که یحرم و شربو از اون یحرم انتزاع میشه یجوز و صلات و فیه تحرم و صلات فیه از تجوز و تحرم و صلات فیه انتظار طهارت و نجاست میشه پس اینجا ممکنه سه قول گفته بشود و ظاهرن از سه قولش هم داشته باشی یکی این از امران واقعیان کشفن و شاره دوم این از امران مجهولان مستقلن بلاصاله طهارت و نجاست مجهوله بلاصاله است سوم این از طهارت نجاست مشغوله به تبعه تبعه چی؟ احکام تکلیفیه تبعه جواز شد حرمت جواز صلا جواز وضو جواز قص بعد عدم جواز تا به اون بسیار بلا که نال انصاف این است باز طهارت نجاست ما تقسیم کنیم به چند قسم حق این است که طهارت و نجاست سه قسم بوده قد کنید بعضی از چیزها طهارت و نجاستش تکوینیه چون طهارت و نجاست قبل از آنی که در شهر باشه در بر یه چیزهاییست طبع انسان از اونها متنفره پس بره بول و قاعد اینها قذران عرفن شارم امضا کرد اما ما المطر و انزلنا من السماء ماء طهورا ماء طهور طبیعت آب باران پاکی هم پاک هم پاک هم میکنه، چیزهای دیگه هم که آلوده است باید میشه این پاک میشه. عرفاً اینطوره. قبل از آنی که اسلام هم بیاد آب سما طاهر بود، مطهر هم بود، قول و قاعد هم قذر آلوده بود. شاد آمد یه امضایی هم پایین گذاشت، امر تکوینیه. حالا برسی، من قسم اول دارم میگم، قسم اول میگم. آب باران رو مثال زدم، بول قاعد امضا رو مثال زدم. اون در قذر بودن شک داره یا اون در پاک بودن شک داره؟ اونا امران تکوینیان، کشف عن هشاره هم نیست، آشکاره. این که شیخ داره کشفه، کشفه نیست. قذر بودن بول قاعد انسان، این مخفی و پنهان هست؟ نه. جعلنا و انزلنا من السماء ماء طهورا، طاهر و مطهر بودن، چون طهور طاهرون فی نفسه، مطهرون لغیره. این دو خاصیت در آب باران، این یه چیزیست که کشف عن هشاره نه بوده. هم پاک هست، هم پاک هست، هم پاک کننده هست، یعنی قضاوت رو در عرف میبره. اشاره یه امضا هم پایین گذاشته. این در واقع چیه؟ این در واقع امران تکوینیان که شارع مقدس هم نفی نکرده از اینها را. این قسمه. اجازه بدید نرید سراغ بنی اسرائیل، بهانه بنی اسرائیلی نگیرید، از آن میرسیم. سه قسم من بگم. این قسم اول، نمیدانستن بول قاعد انسان قذره، کثیفه، نمیدانستن آب باران پاکه، زلاله، پاک کننده است. یه امر تکوینی اینها، طهارت نجاست. اینطور که شما در کتاب طهارت تو ذهنتون رفته نیست، طهارت نجاست امران عرفیان قبل ان یکون شرعیان، انشاءالله در کتاب طهارت میرسیم. و اما نجاست طهارت یعنی قذارت، پاکی ناپاکی، پاکی و ناپاکی یه امر تکوینی در وزیجا. این قسم اول، اجازه، کار به حکم شرعیش نداریم، حکم شرعی بعد میاد. نه شرع امضا کردیم، میرسم قسم دوم سوم، اگر اجازه میدادید. اجازه اینم قسم دوم سوم بگم، جواب سوالات داده میشه. و اما قسم دوم، یه اموریست در باطن قذر، اهل عرف نمیدانستن، کشفن. مثلا شارع مقدس میگه حیوان جلال بول و قاعتش نجس. عرف بین جلال و غیر جلال شاد فرق نیزده، حیوانات میگه حیوان حیوانه دیگه. یا عرق جنوب از حرام، عرق عرق جنوب از حلال میشه، جنوب از حلال میشه. آیا ترکیب این دو عرق در نظر عرف تفاوت داره؟ اون بوی بد میده، اون بوی عطر میده. اینطور نیست دیگه که عرق جنوب از حلال بوی عطر بده، عرق جنوب از حرام بوی گند بده، یا همچین چیزی. ولی شارع مقدس، البته اگر کسی قائل به نجاست عرق جنوب از حلال بشه، مهنده بحث در فعل، اگر قائل شدیم میگیم آقا این یه قضاوت باطنیه داشته است، اون بولو به اصطلاح مدفوع حیوان جلال یا عرق جنوب از حلال این یه قضاوتی داشته، کشف عن هشاره یا آلودگی هست، ما نمیفهمیم. بله چون روایت داریم نجسته، ظاهرش که قذر نیست در نظر عرف، عرق عرقه دیگه، نمیبینیم ما. خب حالا ظاهرشی نمیبینیم، انتخاب مثال باشم. و اما قسم سوم این است که نه، این چیزهاییست که به نظر میرسه اصلا نجاست شرعیش به خاطر قضاوت معنویه. معنوی مثال واضحش چیه؟ کافره، کافره تمیزه، به اصطلاح صابون زده، تمام نظافت و بهداشت و از بنده مسلمان هم خیلی بهتر رعایت میکنه. باز بنابر قول نجاست کفار، بنابر قول مشهور میگن نجس، قضاوت ظاهری نداره. ای بسا از این مؤمن مسلمانی که رعایت بهداشت و پاکیزگی و نظافت نمی کنه، از اون هم خیلی پاکیزه تر باشه. ولی که آن شارع مقدس اون کفر را یه قضاوت باطنی دیده و میگه اون به ظاهرم سرایت میکنه و من به تو میگم فاصله بگیر. و شاید هم این به خاطر مصلحتی بوده که مسلمان ها زندگیشون رو قاطی با کفار نکنه، آمده این رو نجس دانسته هست. این نمیشه بگیم یه نجاستی هست، نجاست جسمانیه، کشف انگشتانی. به نظر میرسه کفر و ایمان برمیگرده به نجاست و طهارت معنوی، نه مادی. عرق جنوب از حرام ممکنه بگیم اون کثافت باطنی مادی داشته، منتها اون مادی آلودگیشو من نمیدانستم، شارع مقدس میدانستی. من به عنوان مثال میگم، انتخاب مثال با شما. ولی که در مسئله چیزم همینطوره، در مسئله کافر اینطور نیست. این کم نه انما المشرکونه نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اینا اون آلودگی درونی سرایت به بیرون کرده است. شارع میخواد اینا رفیق سفره و خانه و ظرف غذا و آب نباشن، حاصله ای بگیر. یا خمر، خمر هم یحتمل، من به عنوان احتمال میگم، یحتمل مثلا جنوب از حرام باشه، یه قضاوت مادی داره. یحتمل هم این که نه، شابه میخواست مردم فاصله بگیرن، اون اثر معنوی هم در اخلاق و روحیات انسان سبب شده شاره این رو نجس کنه. تا چی؟ تا مردم از آن فاصله بگیرن. یا آقایی نقل میکرد، میگو حکم شاره به نجاست خمر رو و تأثیرش در فاصله گرفتن از این خمر رو من اونجا فهمیدم که یه خانواده به مذهبی مسلمانی بود، جوان خیلی مریض سختی شده بود و بالاخره بهش گفته بودن باید یه مقدار شراب چند روزی بخورن. حالا شراب لیس فیه شفا، اون سر جای خودش. اینا میگو ناچار شده بود این مادر مقدس متدین نماز خون شاد نماز شب خون بره از محله یهودی های خودش شراب تهیه کنه به عنوان دوای در. میگو این شیشه رو با انبر میگره میگذاشت توی تاقچهی که تو مستراح بود، موقعی که لازم میشد با انبر میابود یه خوده میریخ توی زر میداد به این جوان، باد میذاشش همونجا. میگو من فهمیدم این نجاست هم چه اثر عمیقی داره در اجتناب از آن، در فاصله گرفتن از آن. یه خانوادهی که خمر اینقدر در نظرش قذره، شراب خال نمیشه، آلوده نمیشه. حالا لعن شارع مقدس یه همچین مصلحتی دیده، میگن الکل بابا ضد عفونی میکنه، هر چیز میکروبی رو با الکل ضد عفونیش میکنن. شما نجس میدونی؟ البته الکل نجس نیست، الکل صنعتی، ولی الکلی که باعث مستی میشود و سوک میاره نجسه. میگه بابا معیار نجاست و طهارت حتما قضاوت میکروب و امثال اینهانی. نجاست و طهارت سه گونه است، یه رقمش ظاهر و آشکار للعرفه است، یه رقم وهمی بدی بوده کشفن و شغلی یه رقم به هم قضاوتی بوده است که از معنا سرایت کرده به ماده. حالا بله بعد تمام اینا مورد تکوینی دارن، هر سرس مورد تکوینی، یعنی شاعر مقدس کسی که کافر و بت پرست است جسم او را هم روحش آلوده است، جسم را هم آلوده میدونی شاعر مقدس. حالا همه اینها ممکن است گفته بشود اینا امور تکوینیه، چون جایی که مثل آب بارانه، چون جایی که مثل عرب جنوب از حرام است آلوده بوده ماده کشم عنوه شاره، چون جایی که آلودگی معنوی است شارع مقدس اون را هم جز طهارت و نجاست قرار داده است، ممکن است کسی بگه همه اینها امران تکوینیه. این احتمال هم داره که قسم سوم بگیم امر تکوینی نیست، برای این که بالاخره جسم کافر قذر نیست. شارع گفته اجتنه، اون اجتنه به تکلیفی منشه انتزاع نجاست شده، شارع گفته اجتنه عن الکافر و عن سعره، وقتی اینو گفته اجتنه اون مبدع شده که من اینو نجس بدانم، هر سه قسم امور تکوینیه است ولی یحتمل قسم سوم رو از قبیل منتزع به تبع بدانیم، یعنی مجهول به تبع امر انتزاعی از حکم شرع بدانیم. اینا چندمی بود از احکام تکلیفیه، چهارم، پنجم و ششم و هفتم و هشتم، اینا انشاءالله رحمان مطالعه میکنید فردا.